وحشتناک آروم کشته بودن.
خاوران پاره ای از ایرانه.
گفتم تابان خونین 98
هواپیما باها سقوط کرده توی خونه های ما، هر شب داره سقوط میکنه.
دختر من سالم و سر حال بوده.
داخل فرودگاه سپاه یا نیرو انتظامی بچه من رو بودنه.
سلام، من فرشته قاضی هستم و شما شنونده پادکست یک پرونده هستین که هر هفته از حساب‌های رادیو فردا تو پادگیرهای مختلف و شبکه‌های اجتماعیمون پخش میشه.
مرد ایرانی هم آزاد نیست. مرد ایرانی که از قولش به دیوار می نویسن خواهرم خودتو بپوشون که من آسیب نبینم، اینو تبدیل به حیوان کردن. کجا آزاده؟ اون مرد که باید از حق خودش دفاع بکنه بگه من حیوان نیستم، من مغز دارم، من درک دارم، من زنم، دخترم، مادرم رو باور دارم. مرد ایرانی هم آزاد نیست، برای اینکه کل اون جامعه زیره پوشش ستمه. نماینده اندیشه مردم بدبختی هستم که تو سرزمین زندگی میکنن که آزادی نیست، چه برای زن چه برای مرد. زنها بسیار هم مبارزه میکنن، به اشکال مختلف هم مبارزه میکنن، بسیار هم موفق بودن، ولی الان گفتم مملکتمونه که در خطره. این درده.
این صدای پروانه اسکندری، معروف به پروانه فروهره، فعال سیاسی و عضو حزب ملت ایران، خرداد 1375 در دانشگاه سیاتل آمریکا. دو سال بعد در شامگاه اول آذر 1377 24 ضربه چاقو بر پیکرش نشست تا نام او رو به عنوان تنها زن منتقد سیاسی قربانی قتل‌های سیاسی ثبت کنه. بله، در این قسمت از پادکست یک پرونده از قتل‌های سیاسی حرف می‌زنیم. از قتل و حذف فیزیکی سیستماتیک روشنفکران و دیگر اندیشان از سوی وزارت اطلاعات که در رسانه‌های نیمه دوم دهه 70 به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شد. قسمت قبلی همین پادکست به قتل نویسندگان پرداخته بودیم و پیشنهاد می‌کنم اگه نشنیدین اون قسمت رو با عنوان ما نویسنده‌ایم گوش کنین. شامگاه اول آذر 1377، داروش فروهر روی صندلی رو به قبله نشسته با 11 ضربه چاقو بر جان و تنش. طبقه پایین خونه پروانه فروهر با 24 ضربه چاقو. اونا رهبران حزب ملت ایرانن و قاتلاشون با جعبه شیرینی و گل وارد خونه شدن. 45 روز بعد وزارت اطلاعات که مسئول تأمین امنیت شهروندا از جمله داریوش و پروانه فروهره بیانیه میده، میگه که قتل اونا توسط نیروهای خودسر این وزارتخونه انجام شده. پرستو فروهر هنرمند ساکن آلمانه، دختر داریوش و پروانه فروهر و دادخواه قتل پدر و مادرش.
بیش از هر چیزی قتلشون این امنیت زندگی رو به صورت کامل از من گرفت و کلنجار با حس ناامنی در دنیا و در واقع یک نوعی از میان زندگی و مرگ رفت و برگشت شد یک تمی که همواره توی کار من میاد و برمیگرده.
داروش و پروانه فروهر به همون شیوهی به قتل رسیدن که 10 سال پیشتر کاظم سامی، روانپزشک و اولین وزیر بهداشت بعد از انقلاب 1357، خونه هاشون شد قتلگاهشون و کارداجین شدن. دوم آذر 1367 سونا امیدی با شنیدن فریادهای همسرش پله ها رو سر و سیمه پایین میدوه. از خونه تا مطب کاظم سامی یه طبقه فاصله است و چند پله. جمجمه شکافته و پیکر کارداجین شده همسرش اما تنها 2 روز تاب میاره و 4 آذر چشم بر دنیا میبنده. میگن که محمود جلیلیان قاتله، شخصی که سال 1359 زمانی که کاظم سامی ریاست سازمان هلال احمر رو به عهده داشت و از این سازمان اخراج شده بود. جسدش تو حموم برلیان تو اهواز و در حالی که خودش رو از دوش حلق‌آویز کرده پیدا میشه و کسی توضیح نمیده که چرا فردی باید پس از قتل به اهواز بره و چجوری با دوش حموم میشه خود رو دار زد. دو هفته بعد از او مرگ سرهنگ دلشاد تهرانی از مسئولان رسیدگی به پرونده قتل کاظم سامی هم خودکشی اعلام میشه. نظام الدین قهاری دوست نزدیک کاظم سامی اعلام میکنه که میتونه به این علت باشه که شاهدا از بین برن. کاظم سامی هنگام کشته شدنش رهبری تشکلی به نام جنبش انقلابی مردم ایران جاما رو به عهده داشت و از سیاستمداران ملی مذهبی بود و تو سخنرانیاش از حاکمیت فردی و مطلقه انتقاد میکرد، همچون شمس‌الدین امیرعلایی وزیر کابینه دکتر محمد مصدق و از اعضای مؤسس حزب ملت ایران که 29 اردیبهشت 1373 سخنرانی تندی تو احمدآباد بر ضد نظریه ولایت فقیه میکنه و بعد از زمانی کوتاه به قتل میرسه. میگن که تصادف کرده، اما پروانه و داریوش فروهر که تو بیمارستان بالای سر او حضور داشتن خبر از قتل میدن. پرستو فروهر دخترشون میگه که شمس‌الدین امیرعلایی تو حالت نیمه بیهوشی و پیش از این که به کما بره به پروانه و داریوش فروهر گفته بود که به او چیزی تزریق کردن. مشخص نیست چه چیزی به شمس‌الدین امیرعلایی تزریق شده بود، اما تزریق مواد ناشناس یکی از شیوه‌های حذفی از سوی وزارت اطلاعات بوده که در چندین مورد به کار برده شده. جمعه 21 مرداد 1373 انبوه جمعیت دور بیمارستان ایران مهر برای تشییع پیکر مردی میرن که مخالف ولایت مطلقه فقیه بود. مردی که 36 روز قبل به این بیمارستان منتقل شده بود و 2 روز قبل چشم فرو بسته بود. کمی دورتر در غرب ایران امام جماعت اهل سنت کرمانشاه به قصد رفتن به صدا و سیما از خونه خارج میشه و جنازه‌اش همون شب دو خیابون بالاتر از محل سکونتش پیدا میشه. همسرش میگه که جای تزریق روی پاش بود، روی پای ملا محمد ربیعی معروف به ماموسا ربیعی.
5 بعد از 12 آذر ماه دیدم یکی زنگ زد، گفت اینجا کجاست؟ زنگ زد خانه، گفتم آقا کی میخوای؟ گفت اینجا کجاست؟ تو کی هستی؟ تو کجاست؟ گفتم آقا شما تلفن ما را گرفتی، کی میخوای؟ یک لحظه متوجه شدم آقای ربیعیه، جیغ کشیدم کجایی؟ چرا اینجا؟ گفت نمیدونی خیلی خستم، نمیدونی خیلی چیز با زمان کردی؟ گفت خیلی حکم کردی، گفت خیلی خستم، خیلی ناراحتم. گفتم برای چی؟ چی شده؟ خیلی صداش در هم بود. گفت یه بچه دخترم برای بیار باش حرف بزنم. گفتم تو مریضم، تو سالم بودی رفتی بیرون؟ گفت نه خیلی بدم، خیلی حالم بده. هرچی گفتم دیگه صداش قطع شد. تمام شهر کرمانشان و بیرون همه جای کرمانشان جاده کسی مای ربیعی نبود. عاقبت در دو خیابان پشت سر خانه خود من جنازه رو بودم گذاشته بودم، اونجا جنازه هنوز گرم بود وقت دید کسایی که رفته بودن بالای جنازش.
سال 1375 سریال امام علی پخش میشه از صدا و سیمای جمهوری اسلامی و مردم کرمانشاه اعتراض میکنن. معترضن به تبعیض ها و توهین ها نسبت به اهل سنت و مدارس و دانشگاه ها. از ماموسا ربیعی میخوان که سکوت نکنه، سکوت نمیکنه. نامه مینویسه به رئیس اطلاعات کرمانشاه و مدیر کل آموزش و پرورش این استان و میپرسه که چرا اخلالگری میکنین. 12 آذر پیکرش رو کنار جاده گذاشتن. عایشه مفاخری همسرش میگه که عمامه زیر سرش بود و عبا روش.
پایین ماشین آورده بودن، پایین جنازه رو گذاشته بودن روی زمین، چراغ ماشین رو گذاشتن روی قنلا، عمامش رو گذاشتن زیر سرش، قباش کشیدن روی چشم روی سرش، عینکش گذاشتن پالوی دستش با دید اونایی که رفتن برای سرش.
مردم کرمانشاه به قتل او اعتراض میکنن و بیش از 12 نفر کشته میشن و ده ها تن زخمی. ماموسا ربیعی منتقد و مخالف سیاست های جمهوری اسلامی در قبال اهل سنت بود. اما این دست قتل‌ها محدود به منتقدا و مخالفای سیاسی نمیشه. 29 دی 1372 هایک حسبیان، اسقف کلیسای جماعت ربانی تو ایران، راهی فرودگاه مهرآباده و نه به فرودگاه میرسه و نه به خونه برمیگرده. 12 روز بعد پیکرش در اطراف کرج پیدا میشه با 26 ضربه چاقو بر جان و تنش. کمی قبل از قتلش به شورای کلیساهای مجامع ربانی نامه نوشته بود، درخواست فراخوان به یک اقدام بین المللی برای نجات جان یک انسان کرده بود. نوشته بود که سیاست سکوت و انتظار یک سیاست شیطانی است. حتی اگر ما بمیریم یا به خاطر اعتقاداتمان زندانی شویم، می‌خواهیم به همه مسیحیان جهان آن چیزی را بفهمانیم که بر سر برادران و خواهرانشان در کشوری می‌آید که مدعی مذهبی بودن است. هایک حسبیان دنبال نجات جان مهدی دیباج بود، استاد زبان دانشکده فنی بابل که سال 1365 به دلیل تغییر دین به مسیحیت توسط دادگاه انقلاب ساری زندانی و به اعدام محکوم شده بود. تلاشهاش نتیجه داد، مهدی دیباج آزاد شد، او هم دیگه نبود. هایک حسبیان مخالف و منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال اقلیت‌های دینی به خصوص پروتستان‌ها در ایران بود و نوشته بود که میخوان خود را از چنگ تنها کلیساهای پروتستان خلاص کنن و ما براشون تبدیل به بهترین سیبل‌ها شدیم. همسرش تاکوش حسبیان به یک نشریه گفته که او از خطرات کاری که میکرد آگاه بود.
هایک با وجود اینکه میدونست چه خطراتی وجود داره، اما برای آزادی برادر دیباج از هیچ تلاشی فروگذار نکرد. هایک در روز 19 ژانویه 1994 از خونه بیرون رفت و دیگه هیچ وقت برنگشت. ما 12 روز هیچ خبری ازش نداشتیم. در این مدت نمیخواستیم فکر کنیم که اتفاق بدی براش افتاده. به همه جا سر میزدیم ولی هیچ خبری ازش نبود. اون 12 روز برای ما خیلی سخت گذشت، چون مدام در حالت انتظار به سر میبردیم. هر تلفنی که میشد فکر میکردیم میخوان به ما خبر بدن که هایک پیدا شده. تا اینکه بعد از 12 روز از طرف مقامات با ما تماس گرفتن و گفتن پسر بزرگمون رو بفرستیم تا عکس هایک رو در بین آلبوم کشته شده ها شناسایی کنه. ما هم در کمال ناباوری از اینکه ممکن نیست عکس هایک جز چنین عکسایی باشه، پسرمون رو با اونجا فرستادیم. اما وقتی اون با چشم گریون برگشت، فهمیدیم که چه اتفاقی افتاده.
6 ماه بعد در 8 تیر 1373 تاتاووس میکائیلیان، رئیس شورای کشیشان پروتستان در ایران، از خونه خارج میشه و او هم هرگز به خونه بر نمیگرده. فروردین‌ماه همون سال نامی به شدت انتقادی خطاب به مقامات حکومتی نوشته بود و به اسلامی کردن مدارس ارمنی و تغییر کتاب‌های مسیحی اعتراض کرده بود. تاتاووس میکائیلیان نوشته بود که دانش آموزا رو مجبور میکنن تو مراسم صبحگاهی شعارهای اسلامی سر بدن و تبریک بگن و دانش آموزان ارمنی تسلیم این دستور توسط رئیس تعیین شده حکومت نمیشن، از ورود به کلاس منع میشن، پاسدارا رو به مدارس میفرستن و حتی بعضی مدارس رو تعطیل میکنن. او منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی در قبال مسیحیان در ایران بود و پیکرش رو در حالی پیدا کردن که تیکه کاغذی رو جنازه‌اش نشون از جسد کشیش دیگری داشت. کشیش مهدی دیباج که 26 دی 1372 از زندان آزاد شده بود، اون هم با تلاش‌های هایک حسبیان و تاتاووس میکائیلیان. او 5 ماه بعد از آزادی در 13 تیر 1373 از کلیسا عازم خونه میشه برای جشن تولد دخترش، اما به خونه نمیرسه. او هم با ضربات چاقو به قتل میرسه. قربانیان قتل‌های سیاسی معروف به قتل‌های زنجیره‌ای دگراندیشا و روشنفکرایی بودن از طیف‌های مختلف، از ادیان و مذاهب و پیشه‌ها و رویه‌های مختلف. اونا اما توی چیز مشترک بودن، همه منتقد سیاست‌های جمهوری اسلامی بودن.
بحران سهمگین ایران را فرا گرفته و کردارهای نادرست سران جمهوری اسلامی به ویژه در زمینه اقتصادی مردم را به سیاه روزی افکنده است. اکنون گروه های اجتماعی گوناگون در زندگی روزمره دچار ناکامی هستند. برچیدن بساط یکتازی و برقراری مردم سالاری در گرو زنده نگه داشتن همبستگی همگانی است. راه های شناخته شده ای که پیش روست، مانند کوشش برای بازسازی اتحادیه‌ها و سندیکاها در هر گروه اجتماعی و پویاتر کردن بازمانده سازمان‌های سیاسی و سپس پدید آوردن کانون هماهنگی آنها به هر گونه که ممکن است در عمل راه حل پیدا خواهد شد. آنچه من اعتقاد کامل دارم پیروزی مردم است علیه ستم و پیروزی مردم است علیه سلطه.
این بخشی از مصاحبه داروش فروهر 3 سال قبل از قتلش با صدای آلمان. حذف دگر اندیشا توسط وزارت اطلاعات با افشای قتل او و همسرش و همچنین دو نویسنده محمد مختاری و محمد جعفر پوینده در پاییز 1377 دست کم در ظاهر به پایان رسید. مرداد عالی‌خانی یکی از عوامل این قتل‌ها گفته که بعد از روبودن و قتل محمد جعفر پوینده به موسوی، یکی دیگه از عوامل قتل‌ها گفته که دیگه امکان هیچ حرکتی نیست و با شرایط موجود هیچ سوژه‌ای سوار ماشین نخواهد شد. گفته بود که مدتی کار رو تعطیل کنیم. تو 25 سال گذشته اما خونه ای تو دروازه شمیران تهران نماد دادخواهی دگراندیشایی بوده که در 44 سال گذشته توسط حکومت به قتل رسیدن. پلاک 18 کوچه مرادزاده در خیابون هدایت، خونه ای که یه روز مأمن امن داروش و پروانه فروهر و فرزندانشون پرستو و آرش بود و روز دیگه قتلگاه داروش و پروانه. پرستو فروهر که ساکن آلمانه هر سال به ایران سفر میکنه تا چراغ این خونه رو روشن بکنه تو سالگرد قتل والدینش. هرچند که تحت فشارهای امنیتی و محاصره خونه توسط نیروهای امنیتی اما مراسم بزرگداشت رو برگزار میکنه.
هر سال سعی کردم که به ایران برم، هر سال برای برپا کردن مراسم بزرگ داشت و یادآوری اونچه که اتفاق افتاده بود، برای اینکه آدم‌های جمع بشن و اصرار بکنن بر اینکه فراموش نشه و حقیقت و عدالت خواست ماست.
اصغر اسکندری معروف به سیاهی، کارمند وزارت اطلاعات و یکی از عوامل قتل‌ها، تو اعترافاتش گفته که چندین سال به حذف به این شیوه مأنوس بودن.
از چندین سال قبل از حذف‌های موسوم به قطرهای زنجیره‌ای با آن مأنوس بوده ایم. تا حدی که در پیشبینی برنامه‌های سالانه شاخص‌ترین فعالیت‌ها حذف و ربایش در نظر گرفته می‌شد و این امر هنوز به صورت مکتوب در اسناد تشکیلات باقی است.
تو این قسمت از پادکست یک پرونده از قتل‌های سیاسی حرف زدیم. در ادامه قسمت قبلی همین پادکست، قتل‌هایی که دایره‌شون البته محدود به اونا که من اسم بردم و روایت کردم نمیشه. من فرشته قاضی هستم و تا هفته دیگه و پرونده دیگه همچنان با امید روزی که دیگه نیازی به ساخت یک پرونده نباشه. خدا نگهدار.